میدونید در آخرین سفری که مقام معظم رهبری به استانها داشتن و به خراسان شمالی تشریف بردن، در اونجا سبک زندگی ایرانی اسلامی رو مطرح کردن که به عنوان یک راهبرد برای همه ما مطرح است و برنامه اکسیر هم ادامه دهنده این هدف خواهد بود. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
اکسیر،
با نام یاد خدای مهربان، من فرشته افکاری هستم و با مجموعه برنامه های اکسیر در خدمت شما. این برنامه قصد داره با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب و بند هفتم اون، مطالب و مسائلی رو به سمع شما عزیزان برسونه.
یکی از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامی عبارت است از سبک زندگی کردن.
که زندگی توی خونه یه اتاق داشت که وسطش جانماز پهن کرده بود. از 24 ساعت شبانه روز یه ساعتای مشخصی رو میرفت توی اتاق و صدای حرف زدنش با خدای خودش به گوش میرسید. وقتی تصمیم گرفتیم خونه رو ازشون بخریم، همسایه‌ها میگفتن این خونه خونه خوبیه، مطمئن باشید روزای خوشی رو توش میگذرونید. ما بعد از 5 سال که دور بودیم از تهران، خونه خریدیم توی محله قدیمی خودمون پیروزی، از زن و مردی که به اصطلاح قدیمی ها حروم و حلال سرشون می شد. حالا نوبت خونه خودمون بود که بفروشیمش. بعد از کلی آگهی بالاخره یکی پیدا شد. تا پای معامله پیش رفتیم. خریدار آقای میانسالی بود با یه خانم بسیار خوشرو. روز معامله من و من می کردن. ما فکر می کردیم پشیمون شدن. دوباره شروع کردیم صحبت کردن در مورد خونهی که تو فاز یک پردیسه. بالاخره خانوم در اومد که آقای امیری یه سوال. ما یه بچه‌ای داریم که می ترسیم همسایه ها با اومدن اون اذیت بشن. همسرم گفت بچه؟ خانوم بچه که اذیت داره دیگه، همسایه های ما اینجوری نیستن. آقای خریدار گفت که آخه بچه ما در اصل یه سگ کوچولوه. ما میترسیم که همسایه ها. همسرم حرفشو قطع کرد و گفت 9 واحد بقیه ساختمون اجازه نمیدن. آخه نگه داشتن سگ تو آپارتمان. خانم و آقای خریدار خدافظی کردن و رفتن. لایف استایل، سبک زندگی.
قرار هست در خصوص نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی اسلامی با هم گفتگو کنیم. به این منظور از مهمانان محترمی دعوت کردیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همچنین مهمانان برنامه.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر فاطمه منتظری، دکترای تکنولوژی آموزشی، پژوهشگر حوزه مطالعات زنان و کارشناس علوم اسلامی. درود بر شما خانم دکتر، شما خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم من هم خدمت همه شنوندگان محترم و همطور شما عزیز بزرگوار.
بزرگوارید، متشکرم. جناب آقای دکتر احمد قدیری، دکترای حقوق بین الملل، خوش آمدید آقای دکتر.
سلامت باشید. ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم. همونطور که عرض کردم، قرار هست امروز در مورد نمودهای سبک زندگی غربی در تقابل با سبک زندگی ایرانی اسلامی با هم صحبت کنیم. و زندگی ما ایرانی ها به نوعی از یک روند خاصی تبعیت میکنه که شاید هر جامعه هم از اون برخوردار هست. آداب، رسوم، هنجارها، بایدها، نبایدها و همینطور باورهای ما در اون کاملا موج میزنه و بستر زندگی ما رو تشکیل میده. اما متاسفانه در سالهای گذشته تا الان یک روندی طی شده که این روند شاید اونطوری که لازم بوده نتونسته زندگی ما رو با اون باورها به نوعی پیش ببره که رضایت اکثریت ما رو جلب بکنه. میخوام در این خصوص بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای دکتر مومنی ها برامون بفرمایید که اصلا سبک زندگی ایرانی اسلامی در زندگی هر کدوم از ما ایرانی ها به چه نحوی باید وجود داشته باشه که بعد ببینیم تقابل با زندگی غربی به چه نوعی ما میتونیم اون رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم.
بله، همینطور که فرمودید، خب به هر حال بحث سبک زندگی یکی از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که واقعا اگر ما به اون توجهی نداشته باشیم با مشکلات عدیده روبرو خواهیم شد. فرهنگ زندگی متأثر از تفسیر ما از زندگیه و هر هدفی رو برای زندگی تعیین کنیم سبک خاصی رو به همراه خواهد داشتش. مفهوم سبک و فرهنگ زندگی مسائلی نظیر خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، تفریحات، اوقات فراغت، کسب و کار، رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف و به عبارت دیگه به همه مسائلی برمیگرده که متن زندگی انسان رو شکل میده. و به هر حال این موضوعی هستش که بسیار برای ما پر اهمیت. یعنی شما نگاه کنید تمام مواردی که من الان خدمتون عرض کردم مسائلی هستش که ما واقعا جز اولویت‌های اصلی زندگی ما هستش و واقعا اگر ما اینها رو بر اساس سبک زندگی اسلامی و ایرانی نتونیم اینها رو پیاده سازی کنیم قطعاً خب دچار مشکلاتی میشیم و نیاز هستش که به هر حال از فرهنگ‌های دیگر تأثیر بپذیریم. بله. و ما میبینیم که پوسته فرهنگ غربی درسته که پیشرفته هستش و ظاهر پیشرفته داره، ولی اما در باطن اون سبک زندگی مادی، شهوت‌آلود، گناه‌آفرین و هویت زدایی ضد معنویت هستش. به همین دلیل موضوعی که برای ما بسیار پر اهمیت هستش ما بتونیم بر اساس فرهنگ خودمون سبک زندگیمون رو به هر حال شکل بدیم و بر اساس سبک زندگی اسلامی بتونیم که راه و هدف خودمون رو دنبال کنیم. به هر حال موضوعات مهمی به خصوص خانواده که یکی از محورهای اصلی بحث سبک زندگی ما هستش نیازمند این هستش که ما بتونیم بر اساس فرهنگ اسلامی خودمون، فرهنگ ایرانی خودمون بتونیم گام‌های مثبتی رو برداریم و عملاً بتونیم راهی رو پیش بگیریم که فرهنگ غربی و هویت‌های ضد دینی نتونن تأثیر روی زندگی ما و هویت ما و سبک زندگی ما داشته باشن.
سپاسگزارم آقای دکتر. خانم دکتر منتظری، آقای دکتر اشاره داشتن به این که سبک زندگی ما در حوزه‌های مختلف هم از فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره به نوع خاصی رقم خورده.
بله.
ما چند تا ویژگی میتونیم نام ببریم برای این سبک زندگی که حالا شاید بتونیم اون یک مبنایی باشه برای شناسایی تفاوت‌ها با سایر سبک‌های زندگی غربی و غیر اسلامی؟ ممکنه برامون در این خصوص توضیح بفرمایید؟
من به نظرم میرسه اون شاخصه اصلی که ما در سبک زندگی اسلامی می‌بینیم یک جمله است در قرآن کریم در قالب یک دعای زیبا که از ما خواسته میشه در قنوتمون استفاده کنیم، اون جمله زیبای ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. پیام های خیلی زیبایی داره این آیه. اولین پیامش این است که کسی که مسلمان است با حذف کردن هیچ کدوم از این دنیاها زندگیش به نتیجه نمیرسه. پس هم دنیا رو باید در نظر داشته باشه،
در واقع تک بعدی نباید زندگی بکنه.
یعنی این عالم مادی رو هم خدا به ما داد و خدا آفرید، پس بنابراین براش تمهیداتی رو هم اندیشیده و از ما نخواسته اون رو ترک کنیم. امروز یکی از حمله ها و هجمه های غربی اینه که اگر کسی بخواد بر مبنای زندگی اسلامی زندگی کنه مجبوره که دنیا رو ببوسه و کنار بگذاره. ما میخواییم اولین نکته بگیم در سبک زندگی اسلامی انسان مکلف هست که زندگی صحیح بر اساس اندیشه ورزی در همین دنیا رو پیش ببره و میسر نمیشه مگر همین اندیشه ورزی که عرض کردم و این به اصطلاح توجه ویژه قرآن و فرهنگ اسلامی به این که انسان با عقلشه که همه چیز رو میتونه به دست بیاره. یعنی فاصله هر کنش و واکنشی در اعمال انسان باید عقل بنشینه،
از بد و زندگی، بله، خرد ورزی زندگی، بله، بله.
ما به فرهنگ ایرانی هم مراجعه میکنیم، میبینیم دقیقاً این خرد ورزی جایگاه ویژه‌ای داره در افکار مردم. لذا اگر بخوایم بگیم سبک زندگی ایرانی اسلامی به تعبیری که من دلم نمیخواد منفک کنم اینها رو از هم دیگه،
عجین شده هستن دیگه.
بله، این طرز تفکر ایرانی اسلامی چگونه است؟ میگیم بر اساس خرد ورزی، حکمت، بله، و معرفت.
بله، در باره حکمه بهی عقل، حکمه بهی
دقیقاً شهر. دقیقاً. و حالا اون حجمه ای که داره از اون طرف اتفاق میفته میشه بر اساس این یه بررسی کرد. ما همه چیمون آهسته ولی روان جلو میرفت در قدیم، و حالا این آهستگی و این روانی تبدیل به چه فرهنگی شده، انشالله با هم بررسی
شد. حتما تو سوالات بعدی باز در خدمت شما خواهیم بود. آیه دکتر قدیری، در خصوص نمودهای سبک زندگی غربی برمون بفرمایید که این سبک ها چیا هست و چطور تفاوتی ایجاد میکنه با نمودهایی که در زندگی ما ایرانی ها وجود داره؟
ببینید، با توجه به این که در واقع بناست که بحث سبک زندگی رو مستنبط از بیانیه گام دوم بیان بکنیم، من اجازه بدید اول به همون اصل بحث برگردم و اون فرازی از بیانیه گام دوم رهبر انقلاب که راجع به سبک زندگی رو یک اشاره بکنم، بعد رو اون یه تحلیل ارائه بدیم. در آخرین فراز در واقع بیانیه گام دوم که بند هفتش رو شامل میشه تحت عنوان سبک زندگی اومده، سخن لازم در این باره بسیار است، آن را به فرصتی دیگر وامی گذاریم و به همین جمله اکتفا میکنم که تلاش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران زیانهای بی جبران اخلاقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و ملت ما زده است. مقابله با آن جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوان هاست. میخوام بگم که نکته جالب این است که انقدر این بحث سبک زندگی مطلب داشته و هجیم بوده که رهبر انقلاب اون رو مبسوط نامیدن و به فرصتی دیگر واگذار کردن. یعنی بقیه موارد دیگر، بحث‌های اقتصادی و غیره، معنویت، اخلاق و بندهای ششگانه دیگر رو اشاره گذرا داشتن، اما بند هفتم رو به دلیل اهمیتش و به دلیل بسته مطلبی که داشته به در واقع فرصتی دیگر موکول کردن که از قضا ما شاید به خاطر اون ظاهرگراییمون بگیم خب این که چیزی خیلی اشاره نشده، پس از این بعضن خیلی راحت میگذاریم به بندهای دیگر بیشتر میپردازیم. در حالی که نکته اینه که این اگر رها شده به خاطر عظمت مطلب بوده که نمیشد هم ورود
جای بحث مفصل تری
جای بحث مفصل نمیشد ورود کرد و خیلی هم چیزی نگفت و گذرا از کنارش رد شد. این یه مسئله. اما راجع به بحث سبک زندگی که حالا گفتن که گفتن همه ساحت‌های زندگی فرد رو شامل میشه، از تفریح و اعتقاد و غیره تا بحث هنر و سبک معماری و مسائل مختلف، میخوام به یه نکته اشاره کنم. این است که این ظهور و بروز و نمود سبک زندگی ما، حالا ما که میگم یعنی نوع بشر، ناشی از دو مؤلف است. یکی مؤلفه درونی و اعتقادیه، یعنی به هر دلیلی وقتی فردی تفکری، تصوری، انگاره ای، اعتقادی به چیزی دارد یا ندارد، هم این اعتقادات است که خروجیش میشود سبک اون نوع خاص سبک زندگی، و هم یک فارغ از این جوشش درونی یک مؤلفه اثرگذار بیرونی هم مؤثر است که ما بعضن به این کمتر میپردازیم. یعنی همش صحبت از این است که چرا مثلا مردم در ایران در جاهای مختلف منبعث از چه اعتقاداتی و چه دریافتی هایی که از رسانه ها دارن چرا به این نوع سبک زندگی رسیدن، در حالی که بحث شاید مهمتر حالا نمیدونم واقعا باید چقدر وزنش در مقابل این بحث جوشش درونی در مقابل هم اهمیتش بیشتره یا کمتره، ولی شاید به همون میزان بحث اون عامل بیرونیه که موثره. الان من اعتقاداتم هر چقدر هم که باشه، من اگر واقعا معتقد باشم به تشکیل خانواده، به وقت گذاشتن برای خانواده، اما اوضاع جامعه طوری باشد که
شرایط مهیا
نکنه که مهمترین مؤلفش به نظر من در حال حاضر بحث اقتصادیه. وقتی فرد از نظر مالی و اقتصادی شرایط ایجاب میکنه که بیش از اون 8 ساعتی که تو مورد توصیه اسلام کار بکنه دیگه وقتی براش نمیمونه، دیگه
عملا مجبور از کارهای دیگهش بزنه، دیگه
خانوادهی براش نمیمونه. وقتی اوضاع توریست که همه زندگی ها شده آپارتمان نشینی به خاطر مشکلات اقتصادی، همه تو آپارتمانن، آپارتمان نشینی خود به خود سبک زندگی خاصی رو تحمیل میکنه به خانواده ها، خود به خود بازی بچه ها دیگه نمیتونه طرف طبقه بالای پسر بچه دختر بالا پایین بپره، دیگه حیاتی وجود نداره. برای اینکه بچه رو ساکت بکنن مجبورن بشوننش پای تلویزیون، مجبورن بشوننش پای موبایل و تبلت و بازی‌های رانندگی، اونم عواقب خاص خودشو داره. یعنی میخوام بگم اون بحث بنده تا اینجا این است که اون مهمترین به نظر بنده عاملی که در بحث سبک زندگی وجود داره، فارغ از بحث اعتقادات، بحث اون اجبارهای بیرونی خصوصا از جنس مسائل اقتصادی است. اما در بیانیه گام دوم، همون اول کار تکلیف مشخص شده. تکلیف هدف چیز، هدف خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازیه. تمدن سازی 4 لایه داره. یعنی ما ابتدا انقلاب اسلامی رو رقم زدیم، بعد از انقلاب اسلامی بحث حکومت اسلامی و حکومت سازی است، بعد از حکومت سازی بحث دولت سازی است، و خروجی همه مراحل قبلی قرار است چیزی باشد به نام جامعه اسلامی. یعنی تمام این فرایندها رو ما طی کردیم تا در نهایت بتونیم به اون جامعه اسلامی که مهمترین ظهور و بروزش بحث سبک زندگی است برسیم. که حالا صحبت بیشتر رو به بخش دیگر صحبتم موکول میکنم.
آقای دکتر مومنی ها، در خصوص بسترسازی برای ایجاد یک سبک زندگی سالم که حالا منشعب از اون باورها اعتقادات ما باشه که ما کمتر تحت القاء قرار بگیریم، این میطلبه که ما ذهنیتمون، باورمون، عاداتمون حتی و رفتارهای خودمون رو به نوعی تقویت کرده باشیم که کمتر تحت تاثیر این القاءات قرار بگیره. چه عواملی میتونن روی این تقویت کننده ها تاثیر بذارن و ما بیشتر از اون استفاده کنیم که از اون آسیب ها بیشتر در امان بمونیم؟
یکی از مهمترین مسائل اینه که ما در حوزه فرهنگی و به هر حال موضوعات اخلاقی تو جامعه باید آخو به صورت خیلی گسترده فعالیت کنیم. موضوعی که الان واقعا ما نگاه میکنیم میبینیم بخش عمده از مشکلات کشور در حوزه فرهنگیه. یعنی ما اگه بحث فرهنگ و اخلاق رو بتونیم نهادینه کنیم در جامعه، خیلی از مشکلات حتی سیاسی اقتصادی ما هم حل میشه. متاسفانه ما در این حوزه شاید اونجور که باید و شاید با وجود حالا مراکز فرهنگی گسترده‌ای که داریم نتونستیم و به هر حال تا الان اونجور که باید و شاید موفق باشیم و نیاز هستش که در این حوزه ما خدمت شما عرض کنم که کارهای بیشتری انجام بدیم و واقعا خب به عنوان اولویت‌های اصلی کشور قرار دهیم. برای بحث مفهوم سبک زندگی که حالا برای موضوع ما هستش و موضوع بحث ما هستش، می‌بینیم که به هر حال تلقی هستش از ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار و خدمت شما عرض کنم حالت‌ها، سلیقه‌ها و عملکردها هستش که ما این فرد باید خب اینو رعایت کنه و نیاز هستش که اینا بالاخره ما آموزش بدیم، زیرا فقط اینها موضوعاتی نیستش که والا مثلا به هر حال ما بگیم که خود شخص یاد می‌گیره. اینها نیاز به آموزش داره و موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که به هر حال نیاز هستش که ما اینها رو در مدارس شروع کنیم.
بله، در واقع سوال من در ادامه بحث جناب علی همینه که چقدر فکر میکنید نظام آموزشی در این خصوص رسالتش ایجاب میکنه که این آموزش ها رو بده، چون همه این اطلاعات که شاید توی خانواده ها قابلیت اطلاع رسانی رو نداره و این رسالت مدارس رو فکر میکنم خیلی سنگین تر میکنه.
بله دقیقا همینطوره. واقعا ما آموزش ها رو به خصوص در این موضوعات پر اهمیت نیاز هستش که حتی قبل از دبستان آغاز کنیم. شما میبینید که به هر حال موضوعات اجتماعی فرهنگی در خیلی از کشورهای دنیا از سنین 3 سالگی آغاز میشه. بله. و خیلی از موضوعات پر اهمیت اینها تا قبل از 10 سالگی آموزش های کافی و لازمش رو به یک کودک میدن. خیلی از مسائلی که حالا مثلا علم نمیدونم فیزیک و شیمی شاید مثلا بشه در سنین بالاتر مثل حالا سنین 14 سالگی 15 سالگی اینها رو آموخت، ولی خیلی از مسائل اخلاقی، مسائل فرهنگی، موضوعات مهم اجتماعی اینها باید در سنین کودکی در یک کودک نهادینه بشه و یاد بگیره. وقتی که کودک به سنین بالا رسید شاید دیگه اصلا اینها خدمت شما اصلا به عنوان اولویتش نباشه و نشه به اون صورتی که نیاز هستش آموزش بهش بدیم. برای همین این به هر حال رسالت آموزش پرورش بسیار سنگین می‌کنه که بیان و ما به هر حال بحث سبک زندگی بسیار مسئله مهمی هستش. اینها خدمت شما از زیر شاخه‌های بسیار زیادی داره و ما نیاز هستش که اینها رو در کتاب‌های درسیمون هم وارد کنیم و به دانش آموزان خودمون به صورت خیلی خدمت شما عرض کنم که دقیق و حرفه‌ای و علمی باید. یاد بدیم و این موضوعی هستش که به نظر من نیاز هستش که بیان و در حال روش بیشتر کار کنم و خدمتتون عرض کنم که آموزش پرورش ما بیاد یه بازنگری در کتاب‌های آموزشی بکنه و موضوعاتی که حالا میشه شاید در سنین بالاتری آموزش داد اینها رو به همون زمان موکول کنم، ولی موضوعات پر اهمیت رو و موضوعات مثل بحث سبک زندگی رو خدمت شما عرض کنم بیان و خدمتتون عرض کنم که از همون سنین کودکی و از کلاس حتی اول و پیش دبستان اینها رو به دانش آموزان آموزش بدم.
بله خیلی متشکرم از توضیحات شما. قرار هستش که دانش آموزان که در واقع نسل آینده یک کشور رو تشکیل می نخوان دکتر، برای آینده سازی خودشون مجهز باشند به ابزارهایی که ما بهش میگیم مهارت، و اون مهارت ها همطور که آقای دکتر اشاره داشتند در مراکزی باید به اینها آموزش داده بشه که بتونن برای خودشون یک هویت مستقل داشته باشن که با اون افتخار بکنن، باهاش زندگی بکنن، باهاش عجین باشن، باهاش رشد بکنن، تعاملاتشون رو بر اون مبنا شکل بدن. و همطور که میدونیم شخصیت یک انسان قبل از 6 سالگی شکل گرفته و بعد از اون فقط به بقا، دوام و قوام اون کمک خواهد شد. خانم دکتر چه بکنیم که از خانواده شروع بشه این سبک که اون عادات شکل بگیره، مهارت ها تقویت بشه و وقتی که بچه به سن مدرسه میرسه بتونه اونها رو به نوعی کاملتر بکنه و روش تاکید بیشتری بشه؟
من قبل از فرمایش شما، بعد از شنیدن فرمایشات برادران بزرگوارم، میخواستم روی نکته خیلی تاکید داشته باشم که ما شاید بهتر کاملا از اون ته قیف شروع کنیم که یک مادر نشسته و هسته مرکزی یک جامعه یک مادره،
ابتداش باشه خانم دکتر، انتهاش هم شاید نباشه.
بله دقیقا. و به همین علت من فکر میکنم که ما شاید اگر بخوایم خیلی دیگه پیشگیرانه عمل بکنیم، دختران جوانمون رو باید دریابیم در روزگار فعلیمون که مادران آینده هستن. بسیار. اگر یک کمکی بخوایم حالا تخفیف بدیم، ما باید اول مهارت ها رو در مادرهامون دوباره احیا کنیم. من مرتب در جلساتی که با خانم ها دارم فکر میکنم ارتقای فرهنگ مادران اون گام اولیه است برای شروع یک فرهنگ سازی، و اینکه الان تمام تحقیقات روانشناسی جدید هم نشان میده که تا 1.5 سالگی اولین فرهنگ ها رو مادر به بچه داده و این خیلی عدد عجیب و غریبیه، خیلی توجه ما رو جلب میکنه. بعد یک مادر هنرورز، دختر هنرورز ما خیلی هم خواهد داشت، و نه فقط دختر که پسر، اون نگاه اولیه که ما تخصصی تر دخترها و پسرها رو تربیت کنیم. ما خیلی از ادبیات آموزشیمون بین دختر و پسر مشترکه، در جایی که ما میبینیم که از همون اوان کودکی باید در دو حوزه مختلف
نقش‌های جنسیتی
دقیقاً خیلی باید به جنسیتشون توجه بشه، و اینکه اون صفات عالیه‌ای که در آینده میخوایم در اینها ببینیم در جوف همون بازی‌های کودکی میتونه همش آمده. توجه ویژه‌ای که ما می‌بینیم پیامبر اکرم در حوزه رشد استعدادها و پرورش استعدادها در حوزه بازی‌ها نشون میدن، و امروز هم تمامش تأیید شده است این فرمایشات حضرت رسول که اولین قدمی که یک مادر باید برداره استعدادیابیه، و این ذات یک مادر، یعنی جزء استعدادهای ذاتی یک مادر استعدادیابی. بعد از اون وقت باید حالا مراکز آموزشی، اول پدر، اولین کسی که بچه رو به دل اجتماع میبره، آنچه که مادر به عنوان فرهنگ دستش داده در اجتماع به اون نشان میده، مصداق پیدا میکنه، و بعد طبیعی است که فرمایش برادر بزرگوارم که باید ما از همون سنین پیش دبستان شروع بکنیم.
بله و زودترم.
بله بازنگره. حالا من یه خود الان میگم درمان امروز اینقدر هم کلی نگری نیست. شاید همین مهارت آموزی های ساده در طول آموزش هایی که ما در صدا سیما داریم یا حالا در فرهنگ سراها و غیره بتونه یه خود کاربردی تر جلو بره تا به اون به قول معروف کلان نگری ها برسیم.
بله.
یه خورده به شخصت فکر میکنم دیر اگر صبر بکنیم تا فرهنگ سازی بشه.
در واقع در
همین امروز باید کاربرد شروع کنیم. بله. کارها رو.
اون نقش الگویی پدر و مادر که خودشون میتونن به بله. آموزش دهنده بله. اولی باشند بله. و بعد از اون هم حالا مراکز دیگری که عهده‌دار هستند
بله. همینطور
سپاسگزارم. آقای دکتر قدیری، فکر میکنم شما هم در ادامه صحبتی خانم دکتر صحبتی رو دارید، بفرمایید.
ببینید، همونطور که برادر عزیزمون و خانم دکتر فرمودن، بحث صحبت رفت سمت بحث محتوا. حالا نمود فهمش یکی از دوستان رفت سمت مدرسه و آموزش های دوران دبستان و بیشترین وزن صحبت دیگر بزرگوار هم رفت سمت بحث خانواده و تربیت کودک از منظر مادری. اما اجازه بدید بنده زمینه که تأیید میکنم و به رسمیت میشناسم این دو درگاه ارتباطی و محتواسازی و سبک زندگی پروری رو، اما به نظرم مهمترین مؤلفه تولید محتوا برای، چون اول صحبتمون عرض کردیم، گفتیم هم یک ریشه درونی و اندیشه‌ای داره، هم یک ریشه بیرونی و در واقع جبر اجتماعی اقتصادی داره. برگردیم به اون بخش اول، یعنی اون ریشه های اندیشه‌ای که فرد رو میرسونه به یک سبک زندگی خاص، که خب ضمن اینکه گفتیم تایید میکنیم هم مدرسه هم خانواده درش موثره، اما به نظر میرسه در حال حاضر بیشترین وزن ایجاد سبک زندگی و ریل گذاری در این خصوص با رسانه است. رسانه به معنای خاص خودش، یعنی رسانه های صوتی، تصویری و اجتماعی. و خب میدونید دیگه سن
که فضای مجازی هم همینجا میگه،
بله، رسانه اجتماعی که در فضای مجازی دسترش تعریف میشه. حالا چرا میگیم میشن این وزن به این تعلق میگیره؟ به خاطر اینکه خب دوران دبستان مدرسه یک دوران خاصیست، محدوده. دوره باز رابطه فرزند مادری، فرزند پدری باز خاص و محدود است. اما ارتباط با رسانه از گهواره تا گور میبینیم یقه افراد رو ول نمی کنه. موقعی که کودکن پیش از اینکه حتی پا به دبستان و مدرسه بگذارن، با شبکه‌های کارتونی، امروز هم بچه‌ها همه موبایل و تبلت دستشونه، بازی‌های رایانه‌ای سر و کار دارن. بزرگتر که میشن باز با همین رسانه، متو با شکل و سبک دیگری از تولیدات مثل فیلم‌های سینمایی، بازی‌های سنین بالاتر مواجهن. باز جلوتر که میره به همین صورت، یعنی چه رسانه‌های خبری، چه رسانه‌های هنری، چه صوتی، چه تصویری، چه چند رسانه ای، چه از نوع بازی، چه از نوع محصولات در واقع مخاطب محور، تمام همه و همه گرفتار این بحث رسانه هستیم. حالا تو بحث رسانه یه بحث در واقع محتواست که خب اینجا باید روی کرده ما هم سلبی و هم ایجابی باشه. یعنی هم چه چیز را نبین رو باید محکم پاش وایستیم که حالا میتونه سانسور مقطعی و خاصی از برشی از یک فیلم باشه، هم میتونه به صورت کلی بحث فیلترینگ رو در بر بگیره، یعنی چه در کلانترین حالت خودش، یعنی فیلترینگ یک شبکه، یک نرم افزار، یک دستگاه، یا برشی از فیلم خاصی است،
یا محدودیت ایجاد کردن. آقای دکتر حتما که نباید این شرایط رو داشته باشه. محدودیت ایجاد کردن مثلا برای یک سنی این محدودیت وجود داره، حتی هم از نظر زمانی و هم از نظر این که حالا ورود پیدا کنه.
این
به
دو نکته که گفتم، دو انحصار به این دو مصداق نداره، به عنوان دو سر یک طیفی که حالا همه چیز میتواند داخل این رویکرد سلبی باشه. چی عرض کردیم؟ گفتیم هم بحث در بحث رسانه، هم بحث محتوا رو داریم، هم بحث فهم و پالایش محتوا رو داریم. فهم و پالایش محتوا که خب اسمش میشه سواد رسانه، اما بحث محتوا، در بحث محتوا دو رویکرد داریم، رویکرد سلبی که دو سر طیف رو عرض کردم، و بحث از اون مهمتر بحث ایجابی. حالا خب این رو نبین، اون رو نبین، با این کار نکن، با اون کار نکن، بعد بعدش اینه که حالا با چی کار بکن، چی رو ببین و چه چیزی برای عرض ما داریم، که خب این بحث به نظر من بحث بسیار مهمی است. یعنی کاری که ما باید توامان بکنیم، نه فقط غرق در سواد رسانه و در واقع آموزش فهم و پالایش محتوا بشیم، نه این رو رها بکنیم و فقط بریم سراغ ببین و نبین ها و رویکرد سلبی و ایجابی. چیزی که لازم است برای اینکه اون در واقع فیلتر ذهنی و اون داده های ذهنی برای اینکه خروجیش میشود در عمل سبک زندگی، چون اون چیزی که وارد ذهن بشه، ذهنیت ها تبدیل به عینیت ها میشه.
بله.
اون چیزی که بر تفکر افراد رو شکل میده، در نهایت افعال افراد رو خروج میشه، افعال افراد و سبک زندگی و اون ظهور و بروز بیرونی اون تفکراتش. و این به نظر من این چیزیست که بسیار مهمه و شما رسانه ها هم درش نقش اساسی دارید، با نکاتی که عرض کردم، هم رویکرد سلبی و ایجابی که زیر شاخه های محتوا هست.
شما دکتر اینه که به جای اینکه ما هر روز خودمون این امر و نهی‌ها رو داشته باشیم و خط و مشی تعیین بکنیم واسه بچه‌ها یا افرادی که حالا با ما هستن، سعی کنیم که اونها رو توانمند بکنیم که خودشون متوجه بشن که کجا ورود پیدا بکنن و کجا ورود پیدا نکنن و در واقع خودشون این به یک سبک براشون تبدیل بشه.
اصلا درسته، اصلا متاسفانه ما باید یک گفتار درمانی نسبت به خودمون داشته باشیم. گفتار ما بیشتر هلوهوش باید و نبایده.
بله.
ما نیازی نیست هی باید نباید بگیم. ما اگر هست و نیست ها رو درست و دقیق با منافع و مضراتشون درست ترسیم بکنیم، اون باید و نباید میشه خروجی ذهنی خود فرد.
ببخشید من اجازه میخوام که یه جمله معترضه‌ای داشته باشم بین فرمایشات های دکتر.